سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلمی خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شده. واشنگتن به هدف حاضر ساختن ایران به مذاکرات تحریم‌های بیشتر را بر آن کشور وضع کرد. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید از گفتگو با ایران در مورد ختم جنگ در افغانستان استقبال میکنند. در نتیجه حملات طالبان صدها تن در ولسوالی گیزاب بی‌جا شدند. تعداد افراد مبتلا و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید از گفتگو با ایران در مورد ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند، اما وی ایران را متهم کرده که تلاش میکند آمریکا درگیر این جنگ باقی بماند. آقای خلیزاد در یک بحث آنلاین که به میزبانی انستیتوت صلح آمریکا دیروز برگزار شده بود گفت:
ایران می خواهد ما را بدون پیروزی و باخت اما پرداخت هزینه های زیاد در افغانستان درگیر جنگ تا زمان نگه دارد که توافق بین امریکا و ایران به دست آید.
و افزود که پیشنهاد کردند تا در مورد این موضوع با ایرانی ها بحث کنند. آقای خلیزاد همچنان هشدار داد که واشنگتن هر گروه مرتبط با ایران را که بر ضد آمریکا اقدام کند هدف قرار خواهد داد و آنها را از نزدیک تحت نظر دارد. مقام های ولایت اروزگان می گویند در نتیجه حملات طالبان صدها تن در ولسوالی گیزاب بی‌جا شدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت:
تقریباً
1000 تن به منطقه شیران و دایکندی رفتند. فیصدی کم به شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان نیز رسیدند.
به اساس گزارش ها طالبان به تازگی بر ولسوالی های گیزاب و دهراود حملات گسترده را انجام دادند و در جریان درگیری ها به جنگجویان طالبان و همچنان نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. رئیس اسمبلی ملی پاکستان میگوید تغییر در پالیسی صدوری ویزه به تجار افغان به گسترش داد و ستد تجاری بین پاکستان و افغانستان کمک خواهد کرد. اسد قیصر روز پنجشنبه در ملاقات با رحمت الله قطره سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت که آنها طرحی را پیشنهاد کردند که به اساس آن شرایط صدوری ویزه پاکستان برای محصلان، تجار، سرمایه گذاران و بیماران افغان سهولت ایجاد خواهد کرد. در نخستین بازی لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم فوتبال هریرود تیم عباسین سپی را شکست داد. رحمت الله خیرخواه یک بازیکن تیم فوتبال هریرود در مورد بازی دیشب میگوید:
خوشحالم که گل تیم زدم، فرق نمیکنه کی گل بزنه و کی گل نزنه، همه تیم بودیم و خوشبختانه سه امتیاز گرفتیم.
فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان با اشتراک 8 تیم شام دیروز در کابل آغاز شد. قرار است امروز تیم‌های شاهین آسمایی و میوند اطلان با هم مسابقه دهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. تعداد افراد مبتلا و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. محسن آشیمی رئیس شورای شهر تهران روز پنجشنبه گفت اکنون روزانه 70 تن در این شهر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست می دهند. به گفته آقای هاشمی در ابتدا شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در یک روز در تهران به 100 تن می رسید و سپس به 49 تن کاهش یافته بود. انتظار می رود ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا تحریم های را علیه مقامات بلاروس امروز وضع کنند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از 4 مقام که نام هایشان گرفته نشده گزارش داده است. این تحریم ها به خاطر سرکوب معترضان بلاروسی 2 روز بعد از مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکا وضع می شود. این مراسم به گونه پنهانی برگزار شده. بسیاری کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست بلاروس را تقلبی خواندند. و خبر آخر این که دان جونز، بالر سابق تیم ملی کرکت استرالیا، با عمر 59 سالگی دیروز در شهر ممبئی هند درگذشت. علت مرگ وی سکته قلبی گفته شده. جونز به حیث مبصر ورزشی در لیگ برتر هند در ممبئی اشتراک کرده بود. او در 52 مسابقه تست برای استرالیا و در 162 مسابقه یک روزه بازی کرده بود. شورای بین‌المللی کرکت و کرکت بورد بسیاری کشورهای جهان به خاطر مرگ دان جونز ابراز تأسف کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شده. شورای سرتاسری صرافان در سرتاسر افغانستان دست به اعتصاب کاری زدند.
شما میفهمین که در افغانستان سیستم بانکی انقدر پیشرفته نیستن، سیستم حواله هستن، تاثیراتشان فوق العاده سر مواد خوراکی، سر کاروبار تاثیر زیادی داره.
گزارش هم داریم در مورد این که واشنگتن تحریم های بیشتر را بر ایران وضع کرد. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
یک تعداد خانم ها بر اساس روابط آمدن، از احزاب هستن یا به خاطر روابط شخصی داشتن و کمتر نشان دهنده شایستگی اونها بوده.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
میله رفتن اینا قبل از ویروس کرونا هر کس میرفتن و این کار خوب مونتا، بعد از اینکه ویروس کرونا آمد باید هیچ کس در چند مدت حداقل می رفت آمد خود یا در پارک یا در میله یا در خانه اقارب خیلی جدی مراعات بکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، بار دیگر خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شده است. آقای خلیزاد این خواست را در یک بحث مطرح کرد که به طور آنلاین با میزبانی اینستیتوت صلح آمریکا روز پنجشنبه برگزار شده بود. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره آنچه که افزایش خشونت ها در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. به اساس گزارش ها بعد از آغاز گفتگوهای مستقیم بین هیئت های حکومت افغانستان و طالبان خشونت ها در این کشور افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می شنوید.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خواستش را برای کاهش خشونت در این کشور تکرار کرد. زلمه خلیلزاد می گوید که افزایش خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست و در زمینه کاهش آن باید گام برداشته شود. آقای خلیلزاد در این باره در بحث مجازی به میزبانی اینستیتوت صلح آمریکا به روز پنجشنبه سخن گفت.
معتقدم که ایجاب می کند خشونت از سوی هر دو طرف کاهش داده شود. من در پروسه گفتگو با هر دو جانب قرار دارم. امیدوارم که با فشار از سوی مردم در افغانستان و جامعه بین المللی این کاهش خشونت یکی از موضوعات نخست باشد که درباره آن پیشرفت صورت گیرد.
پیش از این جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، هنگام دیدار از قندهار به روز چهارشنبه روی کاهش خشونت در این کشور تاکید کرد. به اساس گزارش ها به دنبال آغاز مذاکرات میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان خشونت در کشور تشدید یافته است. در تازه‌ترین مورد مقام های امنیتی ولایت پکتیکا دیروز گفتند که ده ها جنگجوی طالبان و سه پلیس در این ولایت در جریان درگیری کشته شدند. از سوی دیگر مقام های اروزگان به روز پنجشنبه گفتند که طالبان 28 پلیس را که خود را در جریان جنگ به آنها تسلیم کرده بودند کشتن. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت این افراد در درگیری در ولسوالی گیزاب کشته شدند. از کشته شدن حداقل 12 جنگجوی طالبان در ولسوالی دهراوود این ولایت نیز گزارش شده است. به گفته مقام ها تلفات به طالبان پس از آن وارد شد که آنها به پوسته های امنیتی چهارشنبه شب حمله کردند. به اساس گزارش ها جنگ سبب بیجا شدن صدها خانواده در دهراوود شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل به روز پنجشنبه درباره افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار کاهش آن شد. مذاکرات میان تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به هدف ختم جنگ در کشور حدود دو هفته پیش در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اما گروه های تماس دو طرف هنوز درباره طرزالعمل کاری به توافق کامل دست نیافتند. حکومت افغانستان پیوسته روی آتش بس در کشور تاکید کرده، اما طالبان گفتند که در این مورد پس از روشن شدن عوامل جنگ بحث می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان در عکس‌العمل به اختطاف رئیس اتحادیه صرافان بلخ دست به اعتصاب کاری در سرتاسر افغانستان زدند. میرافغان صافی رئیس این شورا میگوید تا زمانی که امنیت جانی صرافان تأمین نشود آنها به اعتصابشان ادامه خواهند داد. وزارت داخله افغانستان میگوید قضیه اختطاف عبدالقیوم رحیمی تحت تعقیب قرار دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل میشنوید.
ادامه اختطاف، قتل و تهدیدها صرافان افغانستان را ناگزیر ساخت تا دست به اعتصاب کاری بزنند. میر افغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان افغانستان روز پنجشنبه هنگام آغاز اعتصاب صرافان گفت:
آیا در مقابل کار و خدمت همین پاداش ما از فکرشته شویم، اختطاف شویم و پولهای ما دزدی شود؟ خواست ما از حکومت این است که امنیت جانی و مالی ما را بگیرد.
صافی میگوید که در نزدیک به یک ماه اخیر 25 مورد قتل، اختطاف، تهدید و دزدی پول صرافان اتفاق افتاده است. در آخرین مورد عبدالقیوم رئیس اتحادیه صرافان ولایت بلخ روز سه شنبه هفته جاری از سوی افراد ناشناس ربوده شد. حدود 10 روز پیش از این رویداد نیز یک صراف دیگر به نام امین الله در کابل به قتل رسید که واکنش صرافان را برانگیخته بود. خدمات بانکی بیشتر در شهرهای افغانستان محدود شده است و در بسیاری از نقاط افغانستان به خصوص روستاها خدمات پولی توسط صرافان انجام می شود. به گفته صرافان روزانه میلیون ها دلار توسط آنها در گردش است، اما اگر در یک روز کاروبار صرافان متوقف شود میلیون ها دلار از گردش می افتد. وحید الله غازی خیل از کارشناسان اقتصادی میگوید که متوقف شدن کار صرافان میتواند بیشتر به مردم عام زیان وارد کند.
شما میفهمید که در افغانستان سیستم بانکی انقدر پیشرفته نیستند، سیستم حواله است. تاثیراتشان فوق العاده سر مواد خوراکی، سر کاروبار و تاثیر زیادی داره. حتی نرخ دلار که تعیین میشه او هنوز تعیین نشده، اما نرخ سابقه است. مردم دو دل هستند که دلار بگیرن نگیرن، نرخ چطور میشه. امیدوار هستیم که امی انتصاب پایان بیافه و امرای حکومت به یک نتیجه برسه. اگر نرسه ضررشان میلیون ها افغانی روزانه هستند و تاثیرشان سر مردم افغانستان است.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان میگوید که در 1.5 سال گذشته نزدیک به 60 صراف افغانستان سرمایه‌های خود را به دلیل ناامنی ها به ترکیه و ازبکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر انتقال دادند. در همین حال وزارت داخله میگوید که تامین امنیت سرمایه گذاران از اولویت های پلیس است. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
ما با سکتور خصوصی به ویژه اتحادیه صرافان از نزدیک به تماس هستیم. موضوع اختطاف اخیر در شهر مزار شریف تحت کار کشفی پلیس قرار دارد و اطمینان می دهیم که برای تأمین امنیت و آرامش تجار و سرمایه گذاران به عنوان یک اولویت می نگیریم و در عرصه تلاش همه جانبه صورت می گیرد.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان می گوید که در این کشور حدود 4000 صراف جواز کار دارند که با آنها نزدیک به 15000 نفر مشغول کار هستند. معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی سارنوالی افغانستان از ثبت بیش از 1000 مورد قتل عمدی در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که مجموع موارد قتل از ماه جدی سال گذشته تا ماه جوزا امسال به 1060 مورد میرسد. به گفته وی بیشتر این موارد در 6 ولایت افغانستان ثبت شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
مراسم نماز جنازه زلمه امرخیل در ولایت میدان وردک. نزدیکان او گفتند که زلمه امرخیل دوشنبه شب گذشته هنگام به دست تفنگداران ناشناس به قتل رسید که با 3 پسر و 1 شاگردش از باشگاه ورزشی به خانه برمیگشت. زلمه امرخیل 38 ساله بود. در حمله به او پسرانش نیز زخمی شدند. صفت الله امرخیل پسر مامای او در مورد رویداد کشته شدن زلمه امرخیل به رادیو آزادی گفت:
او از کلب ورزشی به سوی خانه در حرکت بود که نرسیده به محله نیازبیک در بین یک کوچه مورد حمله 6 یا 7 تن قرار گرفت. در این رویداد زلمه امرخیل و شاگردش شهید شدند و پسران او زخمی شدند. یک فرزند او زخم سطحی برداشته است.
نزدیکان زلمه امرخیل گفتند که او کارمند اداره ارگانهای محلی بود و در عین حال در یک باشگاه ورزشی به عنوان استاد مشغول بود. فرماندهی امنیه کابل کشته شدن زلمه امرخیل را تایید می کند. در همین حال لوی سارنوالی افغانستان از ثبت 1060 مورد قتل در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. به گفته این اداره این قتل ها از ماه جدی سال 1398 تا ماه جوزای سال 1399 اتفاق افتاده که 1012 مورد آن قتل عمدی بوده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که در 6 ماه سال گذشته نیز 1050 رویداد قتل صورت گرفته بود که 1017 آن قتل عمدی بود.
این قضایا که اتفاق افتاده در سراسر کشور است، اما به اساس کتگوری ولایات اگر صحبت بکنیم، آمار ولایت کابل، بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ، کندهار از ولایتهایی هستند که بیشترین قضایای قتل در اینجا به ثبت رسیده. قاچاق مواد مخدر در کتگوری اول، سرقت اموال در کتگوری دوم و قتل در کتگوری سوم.
آقای رسولی افزوده است که لوی سارنوالی همه موارد قتل را بررسی کرده و عاملان آن را به پنجه قانون سپرده است. در همین حال سمیر و احمد زبیر دو تن از باشنده های شهر کابل می گویند که افزایش رویدادهای دزدی و قتل زندگی برای مردم را دشوار کرده است.
قتل قتل دزدی زیاد شده، خطاب خطابی گفت بسیار زیاد شده در شهر کابل، امنیت بسیار خراب شده.
نامنی در شهر کابل و در تمام ولایت در این اواخر بیشتر افزایش یافته است. مردم، محصلین، متعلمین، کارمندان، هیچ کسی نمیتونه که از خانه های خود بالخصوص در شب چکسیوان از او میترسه و او هم از چکسیوان میترسه. مردم کشته میشه، زده میشه، با چاقو زده میشه، ولی هیچ کس به او توجه نمیکنه.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل تدابیر امنیتی را بیشتر کرده است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفته که تراکم نفوذ در شهر کابل و نبود زیربنای لازم سبب مشکلات امنیتی در این شهر شده است. این در حالی است که شهروندان افغانستان به ویژه باشنده های کابل می گویند که امنیت روانی و فیزیکی ندارند و در کنار جرم های دیگر قتل های هدفمند نیز افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمسیه علیزاده که فارغ تحصیل مکتب حاصف مایل در کابل است، در امتحان کنکور امسال بلندترین نمره را به دست آورده. وی در ولایت غزنی زاده شده است. شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی با شمسیه علیزاده مصاحبه کرده. در نخست از وی پرسیده است که آیا وی تصور می‌کرد که در امتحان کنکور اول نمره خواهد شد؟
خب به این حد زدن در مورد یک امتحان بزرگ مثل کنکور کمی سخت است، ولی مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالی که حل کرده بودم مطمئن بودم. ولی اول نمرگی کنکور دیت که بگم 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم نبوده.
خانوشم زیبا برای من بگیم که در فامیلی که زندگی میکنین اقتصادتان چطوری؟ از مورد اقتصاد فامیلتان بگیم که
در خانواده من فقط پدرم کارگر است و او هم شغل آزاد داره، در سوف سمنگان کار میکنه و در معدن سنگ زغال. خب وضعیت خانواده ما از لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست، یعنی ما با بسیار از مشکلات مواجه شدیم. بعضی وقتا من به خاطر همین مشکلات اقتصادی که داشتم نتونستم برنامه های ما پیش ببرم. مهمترین از اون من نتونستم مثلا زبان انگلیسی ما ادامه بدم.
در حال حاضر وقتی که شنیدی که اول نمره کنکور شدی چه احساس داشتی؟
بسیار احساس خوبی داشت. خب اهداف ما در قدم اولی است که سال تحصیلات عالی خود را ادامه بدم در خارج از کشور اگه شد، ولی زحمت ما میخواییم بر افغانستان بکشم. ما میخواییم که عنوان یکی از همون ستون های اصلی آبادی افغانستان باشم.
و در ضمن شون روند گفتگو میان طالبان و حکومت
در خواست اصلی ما اولین خواست ما باید مهمترین خاص خود دولت افغانستانی باشه که به همون آزادی که برای عنوان یک انسان چی به زن چی به مرد داده شده اینا احترام بونن، هیچ وقت مثلا جنگ را دیگه تحمیل نکنن. ما از جنگ واقعا خسته، ما خیلی شهید دادیم، شهدای دانایی داشتیم.
مصاحبه با شمسیه علیزاده فارغ تحصیل مکتب آصف مایل را که بلندترین نمره را در امتحانات کنکور امسال به دست آورده از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والیف محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والیف بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
حال همکارم مصطفی صدیقی با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
وال استریت جورنال گفته که رویدادهای مرگبار در افغانستان نخستین گام های گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را در دوحه خدشه‌دار کرده. در مطلب آمده که دو طرف به تازگی یکدیگر خود را به افزایش جنگ متهم کردند. حکومت افغانستان خواستار برقراری آتش بس فوری شده. رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی هنگام سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بر آتش بس تاکید کرد، اما طالبان تا کنون این درخواست را رد کرده و گفتند که اول باید عوامل جنگ مشخص ساخته شود. وال استریت جورنال گفته که طالبان تاکید کردند که گفتگوهای صلح بر اساس فقه حنفی به پیش برده شود. این موضوع واکنشهایی را در افغانستان به همراه داشته. در مطلب آمده که طالبان در مورد هدف نهاییشان پس از خروج نیروهای بین المللی از آن کشور توضیح اندک دادند و تنها همین قدر گفتند که در افغانستان شریعت اسلامی نافذ شود. روزنامه گفته این درخواست در حال است که به اساس قانون اساسی افغانستان هیچ قانون نباید در مغایرت با اسلام باشد. روزنامه به سخنان تازه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم توجه کرده. آقای عبدالله در صحبت با شورای روابط خارجی در ایالات متحده گفته که میزان خشونت در مناطق مختلف افغانستان و همچنان حمله های طالبان افزایش یافته. روزنامه سخنان ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان را نیز برداشته که حکومت را مسئول افزایش حملات خوانده. مجله دیپلمات در مطلب درباره حجاب نوشته که در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان پوشیدن چادری اجباری بود، این که بهای یک چادری از معاش ماهوار یک مأمور دولت هم بیشتر شده بود، معادل تقریبا $30 آمریکایی. دیپلمات نوشته که در 20 سال گذشته این موضوع در جهان به نحو فراموش شده. نویسنده گفته که اما تندروان در مالیزیا گفتند که زنان باید پوشیدن برقع را مراعات کنند. در ادامه آمده که 61% نفوس مالیزیا را مسلمانان تشکیل می‌دهد. در مطلب دیپلمات آمده که افغانستان با مالیزیا مقایسه شدنی نیست، چون که به گفته نویسنده در آنجا مسلمانان غالبا با اعتدال برخورد می‌کنند و بسیاری هم پیشنهاد پوشیدن برقع را رد کردند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که واشنگتن به هدف حاضر ساختن ایران با مذاکرات تحریم های بیشتر را بر تهران وضع کرده. نماینده خاص آمریکا در امور ایران و ونزوئلا روز پنجشنبه گفت که تهران به ساختن بم اتمی اندک نزدیکتر شده است. ایالات متحده آمریکا بر شماره از مقامات ایران به شمول قاضی محکمه‌ای که نوید افکاری را به اعدام محکوم کرده بود، تحریم‌های جدید را وضع کرده است. این تحریم‌ها بر سه زندان و سید محمود ساداتی که گفته می‌شود در اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی نقش داشت وضع شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، وی به قتل یک محافظ امنیتی در جریان اعتراضات ضد حکومت در سال 2018 میلادی محکوم شده بود. اعدام این ورزشکار اعتراضات بین‌المللی را در قبال داشت. همچنان بر محمد سلطانی، قاضی شعبه اول محکمه انقلابی شیراز نیز تحریم وضع شده و زندان‌های ارومیه، عادل‌آباد شیراز، وکیل آباد مشهد و شعبه اول محکمه انقلابی ایران نیز در لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در یک اعلامیه رسما این تحریم‌ها را اعلام کرد. آقای پامپئو قبلا نیز اعدام نوید افکاری را یک اقدام ظالمانه خوانده بود. حکم اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی در اوایل ماه جاری میلادی اجرا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته بود که نوید افکاری را اعدام نکند. در این حال کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز گذشته روی سیاست خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد شرق میانه تدبیر جلسه کرد. اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنا با استفاده از این نشست از پالیسی های دونالد ترامپ در مورد ایران انتقاد کرده گفتند که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران ناکام شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2018 میلادی از این موافقت نامه بیرون شد. وی در آن زمان گفته بود که شرایط توافق نامه به اندازه کافی سخت نیست تا ایران را از ساختن اسلحه هسته‌ای باز دارد. رئیس جمهور آمریکا تحریم ها را علیه ایران وضع کرد تا آن کشور برای مذاکره درباره یک توافق تازه حاضر شود. سناتور تیمکن از حزب دموکرات گفته است که پالیسی ترامپ به گفته او یک فاجعه بوده است. آقای کن همچنان گفت خروج از موافقتنامه هسته‌ای ایران دستیابی به توافق مشابه با کوریای شمالی را خیلی دشوار ساخته. الیوت ابرامز نماینده خاص آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در پاسخ به سوال باب مننز سناتور دموکرات پذیرفت که با بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تهران به ساختن بم اتمی اندک نزدیکتر شده است و همچنان گفت که پالیسی های اداره ترامپ در زمینه وارد ساختن فشار بیشتر بر ایران به اقتصاد آن کشور آسیب قابل ملاحظه رسانیده و آنها انتظار دارند ایران به گفتگوها بازگردد.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن عبدالمتین هستم از ولایت تخار و ولسوالی دشت قلعه. فعلا جنگ دشت قلعه جنگ است، چهار سال جنگ است. پروسه سال مذاکره بین الافغانی بی نتیجه مونده، با مردم جنگ آورده، دیگه هیچ رای وجود نیست. دولت باید در دشت قلعه توجه کنه. خدا حافظ.
میگه که طالبا فرزن، میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران فزم از یا غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن، جمهوریت هست که عدالت یا ازی البته حکومت ملک طایفی میخواییم که ما تا وقتی که اگر ما بودیم بزور یا برزا بسکنجه مثل که حال مردم رو میکوزن، امون وقتا بزور سر مردم حکومت کنیم، هرچی که جبر کردیم مردم امی خبر کنه یا کدام اسلامی رو میخواهد. اسلام کنیم جمهوری اسلامی فرزن این پنج سال یا چهار سال هرچی که خونین در خونین اساسی ذکر شده اونمو یک حکومت از فرزن یک خوبی کرد، مردم بازم رای میدید به انتخاب مردم بخواه میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام اسلامی رو میخواهد؟ اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزن ما کمی سرکست ظلم کنیم اتون یک کس باشه که ما از بگیرم فرزن از این قدرت پس بکنه، من در او خوش میشم. یا از خرابی افغانستان یک دل از یخ نمی کنه، یا از کجا هستن یا رو بیشنی نمی فهمیم. اسلامی افغانستان هم نده تم کلام خونون دی غیر اسلامی کرد. این یک چیز است که باید برفا تعاون مردم خود ملت خود افغانستان و ایران شده باید به این دو کار بکنن. این دو جلیل کار درست نیست.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید از گفتگو با ایران در مورد ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند. مقام های ولایت اروزگان میگویند در نتیجه حملات طالبان صدها تن در ولسوالی گیزاب به جا شدند. رئیس اسمبلی ملی پاکستان میگوید تغییر در پالیسی صدوری ویزه به تجار افغان به گسترش داد و ستد تجارتی بین پاکستان و افغانستان کمک خواهد کرد. در نخستین بازی لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم طوفان هریرود تیم عباسین سپه را شکست داد. تعداد افراد مبتلا و شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. انتظار می رود ایالات متحده ای امریکا، کانادا و بریتانیا تحریم هایی را علیه مقامات بلاروس امروز وضع کنند. و دان جونز، بالر سابق تیم ملی کرکت استرالیا به عمر 59 سالگی دیروز در شهر ممبای هند درگذشت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک دختر شبرغانی که نیمه بدن وی معلول است برای توانمندسازی دختران معلول آگاهی می دهد. برنامه آگاهی دهی بانو حبیب نورزاد توسط کمیته سویدن به کمک مالی اتحادیه اروپا اجرا شده و از طریق تلویزیون های محلی در شبرغان پخش می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان می شنوید که با صدای بانو حبیب نورزاد آغاز می شود.
ما گویندگی می کنم هفتمین برنامه ما تا بالی اینجا گرفتیم که
حبیب نورزاد 25 ساله باشنده شبرغان است. او 7 سال پیش در یک رویداد ترافیکی معلول شد. اکنون مجری برنامه توانایی برلین در رادیو تلویزیون غزل در شهر شبرغان است. هدف این برنامه توانمند ساختن افراد معلول است.
برنامه ما قسمی که از نامش پیداست توانایی معلولین، یعنی ما مشکلات معلولین و چینا با مشکلات چالش ها روبرو هستند، اینا را ما به گوشای مسئولین ارگان های دولتی برشان میرسانیم. به دولت یعنی اینا توجه بیشتر بر معلولین داشته باشن، بیشتر سر از زمین ما بحث میکنیم.
حبیب نورزاد در کنار گردانندگی مسئولیت انجمن فرهنگی معلولان زن را در ولایت جوزجان بر عهده دارد و همزمان خیاط حرفه‌ای هم است. این بانو تنها در سال روان 1399 با اجرای 7 برنامه تلویزیونی در توانایی معلولان توانسته است شماری از مسئولان حکومتی را به میز گفتگو بکشاند. او در گذشته به خاطر آگاهی دهی درباره توانایی های زنان و دختران معلول به روستاها هم سفر کرده است.
این سالهای قبل خیلی ها به چشم حقارت می دیدن مردم و خیلی واژه ها به الفاظ بد اینا را صدا می کردن و ما از طریق انجمن معلولین دادخواهی یا آگاهی دهی بر از اینا دادیم یا بنرهای نصب کردیم در شهرها. اینا باعث شد که یک کم در فکر جامعه ما تغییر بکنه در مقابل معلولین.
قرار است بانو نورزاد در 3 ماه پیش رو برنامه ویژه تلویزیونی دیگر را نیز به هدف توانمندسازی بیشتر زنان معلول اجرا کند. به گفته مسئولان این برنامه ها از سوی کمیته سویدن با کمک مالی اتحادیه اروپا اجرا و از طریق تلویزیون محلی غزل در شهر شبرغان پخش می شود. کمیته سویدن از 12 سال به این سو در ولایت جوزجان در بخش توانایی و بازتوانایی افراد دارای معلولیت کار می کند. بانو نورزاد که از رشته حقوق فارغ شده تلاش دارد تا برای دوره ماستری ثبت نام نماید و به تحصیلات عالی دست یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام علیکم شنونده های عزیز، امید از بد روزگار در امان باشید. من جاوید فیضی هستم و در این هفته در برنامه زن و زندگی بر موضوع تازه دیگری در رابطه با صلاحیت اجرایی زنان در پست های کاری در ادارات دولتی مکث میکنیم.
مسئولیت از ما بود اما صلاحیت ما ندارد.
درست است، ما هم یک خاطره تلخ از این دارم که صلاحیت های کس را
اصل حاکمیت قانون در اداره و اصل رعایت سلسله مراتب
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است، سخنان زنان و کارشناسان مسئله را شامل این گزارش دارد و در آخر در پیوند به این موضوع با یکی از فعالان حقوق زن مصاحبه ای را نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با شکایت یکی از خانم ها آغاز می گردد.
نام و جای کار ما براتون گفتن نمیتونم. یکی از دوائر دولتی بحث آمر جندر ایفای وظیفه میکردم، حقوق خوانده بودم قضا و سارن ولی و بسیار مشکلات با یک پست بسیار خوب رسیدم. مسئولیت از ما بود اما صلاحیت اجرایش ما نداشتم. با مرور زمان بسیار من آزار میداد که اما پیش خود کم بودم که من بخاطر که زن هستم تصمیم چرا گرفتن نمیتونم، وقتی اگر من لیاقتی نمی تصمیم گرفتن این بخش ندارم، چرا بر من این پست داده شده. خلاصه به این نتیجه رسیدم که استعفا بود. از بسیار جایی که زنا برقم رقم اذیت میشن و یک رقم شامی است.
شما سخنان خانم رب شنیدین که از تلاش برای بدست آوردن حق صلاحیت در پست کاریش سخن میگفت که بارها تحقیر و در حاشیه رانده شده بود و از همین رو از کارش کنارگیری کرده. او حالا به شغل تجارت رو آورده است. اما رقیه زاهدی یکی دیگه از زنان میگه که بیشتر در ادارات خصوصی کار کرده و از صلاحیت لازم در اجرای امور کاریش نیز برخوردار بوده.
ما در مؤسسه غیر دولتی زیاد کار کردیم. صلاحیت در دست خودم بود تا امضای من نمیشد، کسی حق نداشتن یک ورقه ای طرف کنم. خب واقعا مستقل بودم. البته شوهرم حمایتم میکردن. جرأت داشتم. چیزی که من دلیلی که برای نام میردم قانع کننده بود، اونم قبول داشتن.
آیا با این گونه دیدگاه ها مواجه شده اید که میگویند در افغانستان تقرر زنان در اداره ها به خصوص در پست های بالا بیشتر جنبه نمایشی، تزیینی و ابزاری دارد؟ همانطور که در بسیاری موارد در خانواده زن به حیث جنس دوم دانسته شده، در اداره ها نیز گفته می شود که بیشتر تصمیم گیری ها در مجالس از سوی مردان صورت می گیرد و زن تنها مسئولیت ترتیب کننده را دارد، در حالی که حضور اجرایی و با صلاحیت زنان در حکومت و دولت موجب تغییر دیدگاه های جامعه نسبت به حضور کاربردی زنان در جامعه و دولت و پیشرفت می شود. از خانم منیره یوسفزاده معاون وزارت دفاع افغانستان بشنویم که چی دلایل را دخیل در عدم داشتن صلاحیت های اجرایی برای زنان کارمند در پست های بالا می داند.
یک تعداد خانم ها بر اساس روابط آمدن، از احساب هستن یا به خاطر روابط شخصی داشتن و کمتر نشان دهنده شایستگی اونها بوده. ما زن ها وسیله پر کردن کمیتی به خاطر جندر نیستیم. ما آمدیم که سطح کیفیت کاری را بالا ببریم، عرضه خدمات را بالا ببریم و این در نظر خیلی از زنها پوشیده مانده و حتی تعدادی از زنها خودشان بسنده میکنن به همین حضور فیزیکیشان. موضوع دوم یک ترسی هست، یک تعداد مقامات استخدام میکنن خانوما رو به خاطری که یک دستاورد محسوب بشه، ولی ترس از حمایت دارن. مثلا اتهام ها میترسن. حالا خوشبختانه ساختار کمی تغییر کرده، میشه امیدوار شد.
گفته می شود که مشکل عدم صلاحیت های اجرایی زنان در موقف کاریشان در ولایات بیشتر از شهرها به چشم می خورد. زیرا مردان با حمایت هایی که در جامعه افغانستان با خود دارند در میدان رقابت پیشی می گیرند. در این حال زنان یا مایوس شده و یا هم در حاشیه رانده می شوند. این سخنان را دکتر ملاله ولی یکی از فعالان زن و سابق رئیس ریاست امور زنان ولایت خوست می گوید.
در ولایت خوست هم پدیده موجود است، به خاطر که خانم ها یک خانم یا دو خانم نمیتونه که وظیفه‌ای که برشان سپرده شده به خوبی به پیش ببره. صلاحیت عام و تام برشان داده شود مربوط وظیفه‌شان. مردا زیاد کوشش میکنه تا خود بارز نشان بده که در یک جای یک پست اعلان میشه، خانم ها اونجا خود کاندید نمیکنه، میگه مردا از پیش ما میبره.
اما بعضی ها زنان را نیز مکلف میدانند که آنان خود برای به دست آوردن این حق در موقف کاریشان باید تلاش و کوشش نمایند. محمد بصیر علیزاده یکی از جوانان فعال چنین فکر و نظر دارد.
خانمایی که حداقل سطح تحصیلاتشان نسبت بلندتر هست، لسانس یا ماستر هستند، اینا بهتر میتونن در جامعه نقش ایفا بکنن. خانما بخوای نخوای بیشترین نقش را داره در کنار مردا. پس چی خوب است که خودشان بیشتر دقت بکنن، میتونن در جاهای قرار بگیرن که واقعا سمبولیک نباشن، از لحاظ موقف بتونن صلاحیت اجرا را داشته باشن، تصمیم گیرنده باشن.
ما امیرا ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
از دید حقوقی تقرار یک فرد در پست های رسمی چگونه است و از کدام صلاحیت ها برخوردار بوده می تواند؟ در این مورد از لطف‌الله رحیمی، استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنتون های خصوصی بشنویم. وی همچنان می گوید در بیشتر اوقات عرف های حاکم در جامعه سبب می گردد تا حقوق بسیاری از زنان نقص گردد.
اصول و موازینی که در یک اداره باید حاکم باشه، اصل حاکمیت قانون در اداره و دوم اصل رعایت سلسله مراتب در یک اداره. هرچند رعایت سلسله مراتب در بعضی حالات دارای نواقص و مشکلات خودم هست، مثلا برای مادون استقلالش زیر سوال میبره و در تصمیم گیری ها نمیتونن مستقل باشن. حقوق زنان و مردان به لحاظ کاری در ادارات مختلف یکسان هست و هر کس منحیث موال انسان کار میکنه و استخدام میشه. یکی از چالش های فرارای طبقه نسوان در ادارات طبعا ای است که ما تا هنوز جامعه خود در سطح نیافتیم که بتونه تعامل بکنه به لحاظ عرفی کار کردن زنان و مردان را در اداره به صورت موازی و از جانب دیگر این معضل باعث شده که خواهران وقتی در ادارات استخدام میشن به یک نوعی از آنها احساس بکنن که ما نسبت به مردان ضعیف هستیم و ممکن کار ما به چالش کشانده نشه. این موضوع میتونه فعالیت های اجرایی طبقه نسوان را در ادارات ضعیف بسازه. بنان یگانه راه بیرون رفت از این معضل اطاعت از احکام قانون و هم حقوق و امتیازات و مکلفیت های هر فرد را به رسمیت بشناسیم.
گزارش ها نشان میدهد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پالیسی را که به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولتی منتشر کرده بود، بر پایه تعهدات حکومت با مردم و جامعه جهانی، مشارکت زنان در اداره های خدمات ملکی تا سال 2020 باید به 30% برسد. اما بلند بردن فیصدی سهم و حضور زن در ارگان های دولتی تا چه حد با دادن صلاحیت های اجرایی نیز زمینه خواهد بود؟ در رابطه به این موضوع توجه کنید به سخنان دورانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تلاش نموده تا زنان در افغانستان توانمند شوند و طبق توانایی های خود در حکومت بخش های مهم را پیش ببرند. خوشبختانه حالا زنان از آشیه به متن جامعه آمدن و وظایف مهم را در حکومت اجرا می کنند و مطابق به وظایف صلاحیت نیز دارند و در راه پیشرفت با صلاحیتاشون کدام مشکلی وجود نداره، زیرا دولت افغانستان از آنان حمایت
میکنه. یکی از مثال‌ها را میتوان از موجودیت وزارت به نام وزارت امور زنان در افغانستان یاد نمود. با اینکه این وزارتخانه در امر پالیسی سازی در جهت رسیدگی به امور قشر زن در کشور میتواند سیاست‌گذاری‌های مناسب را انجام دهد، اما به گفته آگاهان به دلیل عدم صلاحیت اجرایی این وزارتخانه نتوانسته است انتظارات زنان افغان را برآورده سازد. از اسپوجمای وردک، معین وزارت امور زنان، بشنویم که در این مورد چی گفتنی هایی دارد و هم این که برای دفاع از حقوق زنان متضرر از بابت نداشتن صلاحیت لازم در امور وظیفویشان کدام راهکارهایی را عملی بسازند.
ما مقرره لایه وظایفی که داشتیم بس صلاحیت های اجرایی در قبل هم بر ما داده شده. مثلا اگر ما نظر میتیم، مکتوم میتیم، جلسه میگیریم، این که ما میریم تدویر سمپوزیما میکنیم، در زونها و زنها را جمع میکنیم،
نظریاتشان را میگیریم، اونا را واقف میسازیم از پالیسی های دولت، از پلان های دولت. خودش یک کار اجرایی است. ما هم یک خاطره تلخ از این دارم که صلاحیت های کس را کس دیگه سلب میکنه. به خاطر از این که ما بتانیم همین مشکل را رفع بکنیم، جلسه ماهانه کمیته جندر خود را که بر ریاست ما تدبیر میشه، ما این را دورانی ساختیم. به وزارت صحت رفتیم، کارمون اجتماعی رفتیم، معارف رفتیم، تسهیلات عالی رفتیم، لویس آرنوالی رفتیم. به خاطر از این کارا کردیم که امور رهبری امو وزارت بیاید پهلوی ما بشینه. وقتی که اونا از دستاوردهای خود میگن، ما انتقام یا پیشنهاد میکنیم یا تحسین میکنیم. این بسیار یک تاثیر خوب کردن و دستاورد خوب داشتیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال میشنویم که مردم در رابطه با تقرری زنان در پست های کلیدی و عدم صلاحیت اجرایی چی گفتنی هایی دارند.
لینا سلطانی هستم، کارمند دولت. خانم ها در پست های دولتی مقرر میشن، زیادترشان به شکل نمایشی میباشه و بیشتر صلاحیت به دست مرد ها میباشه.
من عمر راق هستم که از ولایت میدان وردگ هستم. بسیاری خانم ها در یک جای مقرر میشن، میتونن که صلاحیت کلام داشته باشن، بسیار فهمیده میتونن کار پیش ببرن و اجرات کرده میتونن.
باب احمدی هستم. دیدیم این هست که با شکل سمبولیک خانم ها در ادارات واقعا مایه نگرانی برای قبل های ازین خانم های آگاه و بیدار جامعه می باشه.
زنان خود با چی راهکارهایی می توانند حق داشتن صلاحیت اجرایی را نظر به پست کاریشان به دست آورند؟ در مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است، این سوال و بعضی از سوالات دیگر را نیز با وی مطرح کرده است که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
بانو شهابی، بسیار تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادین. به نظر شما کدام دلایل عمده وجود داره که یک زن در بیشتر حالات در پست کاریش از حق صلاحیت اجرایی برخوردار نمیشه؟
من فکر میکنم یکی امو دید سنتی و محافظه کار جامعه مرد سالار بزن هست که او در تمام ابعادش همواره وجود داره، حتی در سطوح بسیار بالا تعریف یک زن بعد از مرد است. موضوع دیگه عدم مهارت و سواد لازمی بر زنها هست در پست هایی که مقرر میشن.
و خود زنان چگونه میتونن در پست هایی که مقرر میشن جایگاهشان را تثبیت کنن و حق داشتن صلاحیت اجرایی را به دست بیارن؟
به نظر ما داشتن مهارت و تجربه و سواد لازم بسیار الزامی هست و توانایی مدیریتیش به اندازه او کرسی و او کاری که میخوای انجام بده باشه.
ارگانهای مسئول دولتی برای رفع این گونه حق تلفی ها در برابر بسیاری از زنان در رابطه با عدم صلاحیت زن در محدوده کاریش چی مکلفیت های دارن؟
مسئولین نهادهای دولتی هم در این رابطه مسئول هستند و باید بیشتر در مورد گزینش های زنان دقت شوه. البته ما زنایی هم داریم در کادرهای دولتی و غیر دولتی است که شایستگی و ظرفیت و تخصص لازمه برای احراز او پست و پیشبرد وظایفشان دارن، اما باز هم وقتی که اونمو خانم با یک همکار و همتای مرد خود مقایسه میشه چالش ها داره، به اندازه همتای مرد خود جدی گرفته نمیشه. هر چقدر که برای کار زنا و مهارت و تخصص زنا مجال داده شوه و احترام گذاشته شوه، این موضوع ابعاد خود نشان میده و بیشتر برجسته میشه.
بسیار تشکر بانو شهابی.
روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و یکی از فعالان حقوق زن بود که در رابطه با دلایل عدم دادن صلاحیت های اجرایی برای بسیاری از زنان در پست های کاری و تاثیرات آن و همچنان راه های بیرون رفت از این حق تلفی صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا بعد از شیوع کرونا هم مردم به میله می روند یا خیر؟ در میله به خاطر جلوگیری از انتقال ویروس کرونا کدام تدابیر گرفته شود؟ می دانید اگر بی‌پروایی کنیم و در میله جاها مراقبت های صحی را مراعت نکنیم امکان دارد کرونا دوباره دامنگیرمان گردد. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که خانواده ها در میله رفتن چی نکات را در نظر بگیرند. در پهلوی گزارش در این رابطه مصاحبه با یک دکتر را نیز داریم. این برنامه را من مهری انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع پیشرفته مردم بعض اوقات به میله جاها می روند تا خستگی کار روزمره‌شان را رفع نمایند. مگر در کشورهای عقب مانده، خصوصا مرد که نانآور خانه است، به این می اندیشد که چطور یک لقمه نان به خانواده خود پیدا کند. با آن هم مردم کوشش می کنند که از خوشی های زندگی هم لذت ببرند و گاه و ناگاه به میله بروند. در این اواخر که در سراسر جهان به منظور ویروس کرونا قرنطین بود و اکثر تفریحگاه ها هم مسدود بود، اکنون با کم شدن گویا ویروس کرونا میله جاها هم مانند سایر تأسیسات عامه بازگردیده و مردم به خصوص در روزهای رخصتی زیاد به میله می روند. حسن باشنده شهر کابل می گوید: من از خستگی زیاد با خانواده‌ام به میله آمدم و کرونا را زیاد جدی نمیگیرم چون کرونا دیگر ختم شده است.
ولادم جریان 6 ماه 5 ماه کرونا که بود ما بسیار خسته شدیم. دیدیم حالا کرونا مرونا نیست، کرونا را ما شکست دادیم، نکنم مواد زیادی گونی صاحب ما پیسه میدادم سرش مصرف میکردم، مدورم سر از اون مصرف نمیکنم. میرم میله جای میرم باغا دارم، ما روسیه هست، روسیه رو ببین نه کسی پاسلا اجتماعی را رعایت میکنه نه به خاطر زیاد باور ندارم مردم سر کرونا. نه مال ما اینجا تقریبا 15 نفر آمدیم، یک پرش آور کنده یک پرش کنده که همه ما جمع شدیم شیشتیم. با خاطر از اینکه نمیدن سر دسترخان که ما همه جمع شدیم یک دسترخان شستیم دم دیگه کسای گلی ما شروع مندازم میخورم اینه می بسیار یک لذت دست برای ما خوب یک مزه دارم. اون می بیو طرف ما چند نفر ما ششتا چهار نفر روشتکای ما در یک کسا ششتیم اینجا ما سی نفر که ششتیم اینه می کلگی یک لذت است برای ما.
حشمت الله باشندی چهل ستون کابل میگوید با میله می رویم و بدون موضوع کرونا هم نکات بهداشتی را در نظر داریم چون در تجمعات بیشتر میکروب و ویروس کرونا انتقال می یابد.
اشخاص هستن که مثلا میگن کرونا نیست، لیکن ما به یقین هستیم که کرونا هست. که شما متوجه باشیم بعض اوقات که دکتر برای ما شما دوا را میده، اگر دوا را تکمیل نمیکنیم پس این مریضی سر ما باز دوباره میاد. ما مزید نمیترسیم که کرونا هست. ما امرای مایه ظرفشویی همیشه هست، مایه دستشویی ضد عفونی امرای ما همیشه میباشه هست و بدون از اینکه کرونا بیایه ما همیشه ماکس میباشه، چون که این خاکای لب سرک و از این کثافات من خودم شخصا بسیار حساس هستم. حال فعلا که شما میبینید ما در میله آمدیم، ما فاصله را مراعات کردیم و کوشش میکنیم ماکس خود استفاده میکنم، مایع ضد عفونی قبل از اینکه به جای بیایم استفاده کنیم و در جریان از اینکه میله میکنم هم استفاده میکنم. معمولا از مظرف های اگر مصرف هست که تمام بطل دانی یا به جای کثافات که هست به اونجا انتقالش میدم. دوستانم میبینم کجا آمدن ظرف خود نکته سبز و برگای درخت کندن را پاک میکنم.
قابل ذکر است همانطور که وجود انسان به خوراک ضرورت دارد، روح و روان آدمی به تفریح و استراحت نیاز دارد. بیبی گل باشنده شهر کابل به این عقیده است که میله رفتن استراب و تشویش را دور می کند و نشاط می آفریند. و اما در میله نمی توانیم که به فکر کرونا باشیم و زیاد به نظافت توجه کنیم.
امروز آمدیم در میله من امرای چند تا دوستای خود خونه میشه که مثلا یک چیزی مشترک نداشته باشیم بینم، یا مثلا یک دستشویی، یا مثلا یک پیسه، یا مثلا یک تونست که هر کس جدا داشته باشه، یک چیزی است که مشترک کلیگی ما استفاده میکنیم. و در میله که هست باز هر کس بخصوص طبقه اونست زیاد آرایش از این چیزا داره، از این چیز داره مشترک استفاده میکنه. توصیه صحی مقصد رعایت نمیشه در میله در هر کجور باشه.
عده‌ای از مردم جمع شدن در یک مکان و به خصوص میله رفتن را بعد از ویروس کرونا مشکل‌زا می‌دانند چون این کار یک بودجه خاص می‌خواهد. عبدالهادی باشنده ناحیه هفتم کابل می‌گوید میله رفتن کار خوب است، مگر بر علاوه دیگر عوامل در شرایط فعلی چون وضعیت معلوم نیست و خطر آن می‌رود که به ویروس کرونا مبتلا شویم. بقیه گپ‌ها را از وای می‌شنویم.
میله رفتن اینا قبل از ویروس کرونا هر کس میرفتن و ایره خو میفهمن که کشور ما کشور بسیار جنگ زده و رنجیده است، مردم میرتن تفریح و چیز میکنن، این کار خوب. من تا بعد از اینکه ویروس کرونا آمد تقریبا در حدود 3 ماه الی 4 ماه دولت تمام ارگانهای دولتی و خصوصی را همگی را در حالت چیز آورد، قرنطینه آورد، محدودیت ها بالاشان وضع کرد. بنان اینمی هم برای کاروبار تجارت و حتی می شاقه کارایی که مثلا دلب سر کراچیوان تا دکاندار تا همگی را بالای اقتصاد نزینا تاثیرات خود داره و بنان اینمی باعث تضعیف چیزام اقتصاد چیزام شده، مردم هم شده و بنان این ضرورت هست باید هیچ کس تا چند مدت حداقل می رفت آمد خود یا در پارک یا در میله یا در خانه اقارب هر جایی که باشه بعض موضوعات باید خیلی جدی مراعات بکنن تا چند مدت تا دوباره انسان باز ما شما به اقتصاد شده نیاز داریم، باید دوباره پس هم اقتصاد خود حداقل به حالت نسبی به دست بیارن. فعلا من خودم طرفدارش نیستم که میله برم یا همراه دوستا یا یک جمع مجموعه کلان جور شود بشینیم، به خاطر از اینکه ویروس بسیار ویروس خطرناک و کشنده است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، این که آیا ویروس کرونا فعلا موجود است یا خیر؟ برای جلوگیری از ویروس کرونا مردم در میله جاها کدام مسائل صحی را جدی بگیرند؟ موج دوم کرونا واقعا در راه است یا خیر؟ پاسخ این سوالات در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با حکیم الله صالح دکتر داخلی یکی از شفاخانه‌های شهر کابل انجام دادم میشنوید. دکتر صاحب محترم، ادی از مردم دی اواخر که بعد از قرنطین در میله جاها و میله ها میرن اشتراک میکنن در تجمعات، به این فکر هستن که کرونا ختم شده و شما چی میگین دی مورد؟
اصلا مریضی کرونا به نام کووید 19 مشهور است از بین نرفته، ختم نشده، واقعیاتش حال هم موجوده ولی امو واقعیات زیاد به شکل کتلوی در تمام ولایات یک نوع ترس که نزد مردم موجود بود به مو سطح نیست و در پهلوی از این مراکز به خاطر تداوی از این موجود است. اگر شما مراجعه کنین شفاخانه های مربوط کووید 19 مریضا موجود است ولی به آن تعدادی که قبلا موجود بود مو موجود نیست و مردم امرای مریضی کووید 19 عادی شدن. امی عادی شدن مردم فکر میکنن که گویا این که دیگه مریضی کرونا نیست.
دکتر صاحب محترم، میشه ایره بگوین که وقتی که مردم به میله جاها میرن یعنی در تجمعات اشتراک میکنن نکات بهداشتی را مراعات نمیکنن، در رابطه با این شما چی میگین؟
تنها مسئله یعنی میله جاها نیست بلکه هر جایی که تجمعات صورت میگیره، مثلا روزمره ما شما میبینیم در موترای بعد سفرها داشتنی باشه، در مکاتب می باشه، مثلا در هتل ها غذاخوری و صرف غذا می باشه، همچنان در هتل های عروسی اشتراک می باشه، در تمام چیزا باید این مکان هایی که تجمعات صورت می گیره باید رهنمود هایی که از طرف وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان برای ما گفته شده باید رو جدا مراعات کنیم.
اگر مردم به احتیاطی کنن امکان از این میره که دوباره امی ویروس کرونا شیوع پیدا کنه؟
طبیعی است. چیزی است ما گفتم که حال خوشبختانه در کشور ما و این ابتکار خود هموطنان عزیز ما بود که با مریضی کووید 19 خود عادی کردن، ولی چیزی که ما برای جا توصیه میکنیم این است که کسایی که امو اعراض علائمی که منسوب میشه به کووید 19 که مثلا تب است، سرفه است و عطسه و یگان سردردی چیزای علائمی است، این داشته باشه یا باید دوری کنه از کسایی که صحتمند باشه یا در خانه قرنطینه باشه، این بسیار مهم است. و دوم کسایی که خصوصا به مریضی های مزمن که قبلا داره مثلا و کسایی که مشکلات سرطانی داره و یا هم عمرشان زیاد باشه یا خانم های حامل هست یا کسایی هستن که مساعد هستن به خاطر خطر وایرس کووید 19 از یا باید یا جدی بگیره حالت خود.
دکتر صاحب محترم، بازم در آخر میشه توصیه های بهداشتی را برای کسایی که مخصوصا در میله جاها مثل از ده تجمعات میرن چی گفتنی دارین؟
من به تمام برادران عزیز خود میگم امو آموزه هایی که از طرف وزارت صحت عامه و همچنان سازمان صحی جهان گفته شده، مثلا مراعات کردن فاصله، استفاده از ماسک خصوصا در تجمعات و کسایی که به اعراض و علائم کووید یا مریضای دیگه انتانی مبتلا باشه یا باید در قرنطینه باشه، در خانه باشه و همچنان کسایی که تکلیف های سابقه تنفسی داشته باشه یا مریض های مزمن فشار شکر و تکلیف های قلبی داشته باشه، یا کوشش کنه که زیاد امی آموزه ها را جدی مراعات کنه و همیشه استفاده از ماسک کنه تا مبادا خود نخواسته یا به این مشکل مواجه شود.
دکتر صاحب محترم سپاس از شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.